خیلی سپاسگزار. جناب کسرانی، اگر ممکنه توضیح خودتون رو در مورد 14 اسفند هم برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بله بله، متن سخنرانی آقای دکتر بهروز برومند، عضو شورای مرکزی حزب ملت ایران در احمدآباد، به مناسبت 14 اسفند 84. با درود به همه کوشندگان راه آزادی و آبادی ایران در درون و برون از مرزهای ایران زمین. برای من روشنگری پیرامون راه پیشوای در گذشته نهضت ملی ایران از جایگاهی که در سالهای نچندان دور به خونخفتگان راه آزادی ایران زنده یادان داردوس و پروانه فروهر، شما را از آموزش‌های زنده یاد دکتر محمد مصدق آگاه می نمودن بسیار ناگوار می باشد. فداگشتن این دو مبارز نسو برای آزادی و آبادی میهن دردی جانگاه که سخن گفتن را برای من دشوار می نماید. با بزرگداشت یاد همه مبارزانی که در راه آزادی و آبادی ایران جان باختند، از بابک تا پروانه، با شما از راه مصدق که راه آزادی و آبادی ایران است سخن خواهم گفت. من از رهبر ملی ایران زمین به این خاطر با واژه پیشوای شاگرد شایسته راه مصدق به خونخفته روند آزادی، داریوش فروهر همواره از بزرگمرد تاریخ ملت ایران بدین گونه یاد می نمود. زیرا دکتر مصدق هر ورده این ملت و زایده فرهنگ ایران باستان بود که نه کشت و نه دستور کشتن داد. در سالروز 14 اسفند شایسته است با هم فرازهایی از آنچه که دکتر مصدق برای وابسته نشدن ایران گفت بخوانیم. در نشست 29 آذر سال 1323 خورشیدی، هنگامی که داستان نفت شمال از سوی وابستگان فراکسیون حزب توده در مجلس 14 شورای ملی به پیش کشیده شد، مصدق گفت: من به تمام مقرراتی که حمایت از رنجبر می کند معتقدم. غیر از حمایت این طبقه مرامی ندارم و نمی خواهم کارگری به نفع سرمایه‌داری زبون و بیچاره شود. ایراد من به شما این است که مرام را از سیاست تفکیک نمی کنید. در هر مملکت احزابی هستند که هر یک پیرو یک مرامند. اشتراک مرامی هر یک از این احزاب با احزاب سایر ممالک سبب اشتراک سیاست نمی شود. مثل اینکه مرام حزب دموکرات در هر منطقه یکی، ولی سیاست حزب دموکرات در هر کشور فرق دارد. پس هیچ مانعی نیست که از نظر مرامی چند مملکت از طبقه رنجبر حمایت کنند، ولی از نظر سیاست شؤون ملی خود را حفظ نماید. به زبان ساده‌تر، اگر شما مدعی سوسیالیست بودن هستید باشید، ولی به چه دلیل حاضرید منافع ایران را فدای منافع شوروی کنید؟ بیگمان اکنون باید پرسید کسانی که مدعی کمونیست بودن نمیباشند به چه دلیل حاضرند منافع ایران را فدای روسیه کنند؟ پیشوایی در گذشته ملت ایران دستیابی به استقلال را در گره آزادی می دانست و در همین درگذشت دکتر مصدق در تاریخ 20 مهر ماه 1330 خورشیدی در مجلس شورای ملی چنین می فرماید: اگر قرار باشد در خانه خود آزادی نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند، در رشته‌ای برگردن ما بگذارند و ما را به هر سوی می خواهند بکشند، مرگ در چنین زندگی ترجیح دارد و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است هرگز زیر بار این ننگ نمی رود. در رسی سخنان دکتر مصدق نشاندهنده اندیشه های این بزرگمرد صده ماست که از سال 1284 خورشیدی در آسمان مبارزات میهن و آزادی خواهی ایران درخشید. دکتر محمد مصدق خود پرورده فرهنگ پرارزش ایران است، همواره به ارزش های فرهنگی ملت ایران باور داشت و برای ساختن ایرانی آباد و آزاد تکیه به فرهنگ مردم ایران را زیربنای کار می‌دانست. ایرانی که در آن نه کسی زیر بار زور برود و نه کسی زور بگوید و همگان از آزادی برخوردار باشند و زیر سلطه بیگانگان نروند و گذشته از آزادی و استقلال مصدق همواره نگران یک پارچگی ایران زمین بوده و به روشنی باورهای وی در این زمانه جایگاه ویژه و ارزنده ای دارد. با اندوه بسیار میبینیم که این روزها با سوء استفاده از درکار نبودن آزادی های مردمی گروهی از جیرخاران روس و انگلیس و امریکا آبای شوم پاره پاره نمودن سرزمین ایران را بردادند. در خبرها آمده بود که در پایتخت امریکا چند تن خودفروش بیوطن در پی جدایی آذربایجان از ایران هستند. به تازگی حزب دموکرات کردستان در بیانیه خود روز جمهوری مهآباد را به ایرانیان کرد زبان شاد باش کرد. از یاد نبریم که در سال 1326 روس‌ها دستور تشکیل این جمهوری را به گیرخواران خود داده بودند و تلاش دست نشاندگان کشور کمونیستی و از جانباختگی مرزبانان کرد ایرانی در هم شکسته شد. در تاریخ دهم اسفند 1384 خورشیدی خبر انفجار در خوابگاه دانشکده پزشکی شهر اهواز پخش شد و در 11 اسفند ماه روزنامه ها نوشتند به دو عامل بمبگذار خیابان سلمان فارسی بخوانید نادری سابق شهر اهواز که وابسته به جبهه دموکراتیک خلق عرب بودند و رهبر آن سازمان به نام محمود احمد در انگلیس به سر میبرد به خواستهای جدایی خواهانه و بمبگذاری در این راه اعتراف نموده و اعدام خواهند شد. احساس که دولت مردان ما در نیافتند که آزادی های فردی و اجتماعی که ریشه جدایی طلبی را خوش خواهد نمود و نبود آزادی و وجود خشونت نهال آن را بازر خواهد ساخت. فراموش نباید نمود که همین مردم رزمنده و همین میهن دوستان خوزستان بودند که با رشادت بسیار در جنگ میهنی یا ستیز با ارتش صدام پرداخته و مرزهای ایران را پاسداری نمودند. پس از جنگ اگر آزادی برای همه می بود و شهروندان باور داشتند که ارزش همه ایرانیان در میهن یکسان می باشد، هرگز کسانی مانند محمود احمد نمی توانستند از انگلیس برای پاره پاره نمودن ایران زمین کسی را فریب دهند. از قول مصدق بزرگ که به هنگام وزارت امور خارجه خود ستیز با امپریالیسم انگلیس را آغاز نموده و در برابر خواستهای نابجایی سر پرسی لرن وزیر مختار انگلیس ایستادگی پیروزمندانه ای نموده، در کتاب تغییرات مصدق در زندان نوشته سر پرسی لرن وقتی در بغداد عروسی میکرد برای من کارت دعوت فرستاد. وزیر خارجه که بودم یک بار سخت با او دعوایم شد. میخواستیم به جزیره شیخ شعیب در ابو موسی در خلیج فارس قوای انتظامی بفرستیم. انگلیسی ها مخالفت میکردند. میگفتند این دو جزیره جزء شیخ نشین شارجه است. شیخ نشین شارجه را هم که مال خودشان کردند. چند ماه مکاتباتی رد و بدل شد. یک روز روبرو شدیم. گفتیم چرا اینقدر مکاتبه میکنید؟ میدانید با کی درف هستید؟ گفتم شما با من چه میتوانید بکنید؟ هیچ کاری نمیتوانید بکنید. بعد کاری که میتوانید بکنید این است که مصدق را از سر راه خود بردارید. همین. راستی تحقیق کن و ببین بعض این دو جزیره در چه حال است. بعد از من این دو جزیره را بردند یا نه؟ مصدق خردمند میدانست که پس از او محمد رضای خلیل با خودکامگی حکومت می کند، مانند همه حکومت های خودکامه چون پایگاهی در میان مردم ندارند ناگزیر به اتکای به بیگانگان خواهند شد و مدانچار نخواهند توانست پیوستگی خاک میهن را پاسداری نمایند. همان گونه که دیدیم به خواست انگلیس پس از کودتای 28 مرداد بحرین از مام میهن جدا، اکنون نیز عرب ها که حکومت ما همواره از آنها پشتیبانی نموده و خواستار جدا شدن جزایر سگانه از ایران می باشند. جا دارد روشن شود که پیشوایی در گذشته ملت ایران در درازنای زندگی خود در راه مبارزه با نادرستی، خودکامگی، ستم، بهره‌کشی از مردم و وابستگی به بیگانه از هیچ کوششی فروگذار نکرد. در انقلاب مشروطه از کوشندگان بنام بود. گفته می شود محمد علی شاه که از گرایش و وابستگی مصدق به مشروطه خواهان آگاه بود، از ایشان خواست آیت الله سید علی بهبهانی را با خود همراه سازد. مصدق با صراحتی که از ویژگی های همیشگیش بود در پاسخ می گوید شاه را با ایشان چاجت است. ایشان هرچه دارند از همراه سعادتی که با آزادی خواهان دارند. شاه هم همین رویه را اختیار کند و با مشروطیت مخالفت نکند تا آقا و اصحاب او هوادار شاه شوند. پس از پیروزی آزادی خواهان مصدق همواره کوشید تا دست بیگانگان را از میهن ما کوتاه نماید. در این رهگذر با مخالفت با قرارداد 1919 میلادی در ستیز با سیاست انگلیس و دست نشانده آنها اصول و دوله که میخواستند ارتش و مالی ایران را زیر نظر مستشاران انگلیسی قرار دهند، درآمد بسیاری از کوشندگان ازای استقلال ایران بود. زیرا باور داشت که این قرارداد ایران را تحت نمایه بریتانیای کبیر خواهد کرد. دکتر مصدق هنگامی که وادی فارس بود تا کودتای سید ضیا در سال 1299 خورشیدی از بیم خطر افزایش خودکامگی و وابستگی مخالفت نمود. هنگامی که به دکتر مصدق پیشنهاد وزارت مالیه در دولت قوام السلطنه شد، پذیرش این پیشنهادات در گروه ترک آرمیتاژ اسمیت گذاشت. مصدق باور داشت به این خاطر از بیگانگان در مالیه استفاده می شود که به مردم ثابت کنند ایرانی نمیتواند مالیه مملکت را اداره کند. در دوران وزارت مالیه دکتر مصدق برای از میان بردن کسری بودجه از بودجه دربار ولیعهد کاست و با بسیاری از سودجویان مبارزه نمود. مصدق همواره نگران آبروی کشور و ملت ایران بوده است و زیر بار کاسته شدن آن نمیرم. در پی کودتای ماژور لاهوتی از دکتر مصدق خواسته می شود که سمت والیگری ایالت آشوب‌زده آذربایجان را بپذیرد. در صفحه 79 کتاب ارزنده تقریرات مصدق در زندان که زندیات سرنگجلیل بزرگمهر گفته های پیشوا را در آن آورده است، دکتر مصدق می گوید پس از ورودم به تبریز چند روز نگذشت که سرنگ بقایی که رئیس نظمیه بود نزد من آمد و اظهار کرد یکی از اتباع دولت شوروی که شبنامه علیه وزیر جنگ منتشر ساخته باید دستگیر شود. من موافقت کردم. پس از آن گفت باید به کنسولگری شوروی اطلاع دهیم تا نمایندهای تعیین کنند که به اتفاق نویسنده شبنامه را دستگیر کنیم. گفتم مگر ما با دولت شوروی کاپیتولاسیون داریم؟ به نماینده آن دولت باید در این کار حضور داشته باشد. گفت تا حالا اینطور معمول بوده است. گفت اکنون حتی دستور میدهید عمل شود. گفتم به این وجه اطلاع دادن به آنها لازم نیست. باید ناشر شبنامه را توقیف کرد. من کسی نیستم که زیر بار کاپیتولاسیون بروم و آنچه را که سابقا معمول بوده به کلی الغا میکنم. دکتر مصدق در سال 1914 در کتابی به نام کاپیتولاسیون در ایران که به هزینه خود چاپ و به رایگان آن را پخش نمودند در آورده است وقتی خارجیان در یک کشور حضور دارند و در آن کشور تخطی میکنند باید در حیطه قوانین آن کشور قرار بگیرند و این توهینی است به مردم که اگر آنها در کشوری که تخطی میکنند با قوانین آنجا مورد مجازات قرار نگیرند. در زمان والیگری فارس دکتر مصدق با انگلیسی ها نیز همین گونه برخورد نمود و به همه دولت مردان آموخت نباید زیر بار سلطه بیگانه چه از شمال و چه از جنوب رفت. بر همین اساس در جلسه 11 آذر 1323 خورشیدی دوره 14 مجلس شورای ملی با اعلام تز موازنه منفی دکتر مصدق خطاب به دکتر رادمنش میگوید استعمار شمال جنوب ندارد، خارجی خارجی. در این راستا مصدق همواره با واگذاری هر گونه امتیاز به بیگانگان مخالف بود. مانند واگذاری امتیاز به حق کشتیرانی در دریاچه ارومیه یا واگذاری امتیاز بهره‌برداری از نفت شمال به روسها یا امتیاز 1933 نفت به شرکت ایران و انگلیس و امتیاز شیلات دریای خزر به روسها. افسوس که باز می‌بینیم گروهی از تاریخ درس نگرفته و به استعمار شمال دلخوش کردند و برای انرژی هسته‌ای چشم امید به همکاری و کمک روسها دارند. شک نیست که روسها همواره با دیگر استعمارگرانی چون آمریکا و انگلیس همدست بوده و برای بهره‌کشی از کشورهای در حال رشد سیاست یکسان داشتند و هرگز به سود ایران آمریکای جهانخوار را از خود نخواهند رنجاند و چاره کار ما تنها در پیش گرفتن سیاست موازنه منفی در مورد انرژی اتمی. دکتر مصدق، گذشته از آن که با همه وجود برای استقلال ایران می‌دهید، با شناخت درست به این قانون که خودخانگان درون مرز بیشک وابسته به بیگانگان میباشند، همواره در راه بزرگداشت آزادی و مبارزه با خودخانگی کوشش بسیار نموداری و در این ره گذر با همه توان و از خودگذشتگی برای پیشگیری از پادشاهی رضاخان کوشید. هنگامی که قرار بود ماده واحده تغییر سلطنت در مجلس شورای ملی مطرح شود و گروهی که یارای مخالفت با این کار را نداشتند نمیخواستند به مجلس بروند، پیشوایی در گذشته ملت ایران به مشیرالدوله و معتمدالملک میگوید به توصی 10 سال مواجب میدهند برای اینکه یک روز شلیک کند. اگر شلیک نکرد انجام وظیفه نکرده است. نمایندگان مجلس هم مکلفند که از قانون اساسی دفاع کنند. اگر روزی بخواهند آن را نقض کنند و وکیلی از دفاع آن خودداری کنند، در حکم همه توچیز که انجام وظیفه نکردستند. با این باور است که پیشوایی در گذشته ملت ایران در نهایت دلاوری تندترین سخنرانی را در مجلس ملی در روز 9 آبان 1304 شمسی در رد لایحه‌ای که برای سلطنت رضاشاه به مجلس آورده بودند نمود. به فرازی از آن چنین است: اگر هدف آن است که رضاخان به یک شاه دیکتاتور تبدیل شود، اگر سرم را ببرند و اندامهای بدنم را قطع قطع کنند، هرگز با چنان امری موافقت نخواهم کرد. بعد از 20 سال خونریزی در راه آزادی و دموکراسی، آیا شما قبول میکنید که یک نفر هم پادشاه باشد، هم نخست وزیر، هم فرمانروا، همه کاره؟ اگر قصد دارید آقایان، قصدتان این است، این ارتجاع صرف است، استبداد خالص است. چون این نظامی حتی در زنگبار هم وجود ندارد. این فداکاری از خودگذشتگی در زمانی بود که در مجلس مؤسسان سید ابوالقاسم کاشانی، آیت الله کاشانی از استقرار دودمان پهلوی حمایت همه جانبه کرد. رفیق دکتر محمد مصدق با خودکامگی رضاخان در سمت شاه ایران بی امان ادامه یافتان که پس از بازگشت از کشور آلمان در 7 تیر ماه 1319 دکتر مصدق بازداشت گردید. آقای دکتر غلام حسین مصدق در صفحه 72 کتاب در کنار پدرم از بیان دکتر مصدق می نویسد: یک پادشاه هر قطعا نیت خوب داشته باشد، با روش استعدادی و حکومت فردی چطور می تواند در مقابل بیگانگان مقاومت کند؟ آیا کسی تصور می کرد وقتی به رضا شاه بگوید از مملکت بروید، با داشتن ارتشی تحت هم آسیم سر راه جزیره موریس را که تا آن وقت اسمی هم از آن نشنیده بود در پیش گیرد؟ این فرمان برداری و تسکین من برای این بود که رضا خان در قلب مردم جایی نداشت. با همین باور است که دکتر مصدق در یکی از سخنرانی‌های خود می‌گوید رئیس هر مملکت باید افکار عموم را محترم بشمارد تا بتواند منافع ملت را در مقابل بیگانگان حفظ نماید و انتخاب رویه غیر از این سبب می‌شود که پادشاه به یکی از زمل بیگانه سر بسپارد تا بتواند در یک ملت مرده سلطنت نماید. دکتر مصدق باور به آزادی را در زمان نخست وزیری خود به اوج رساند و در تاریخ 11/2/30 به شهربانی کل کشور نوشت. او نوشت: شهربانی کل کشور، در جرایت آنچه راضی به شخص این جانب نگاشته می شود، هرچه نوشته باشد و هر کس نوشته باشد، به این وجه نباید مورد اعتراض به تعرض قرار گیرد. لیکن در سایر موارد در وفق مقررات و قانون باید عمل شود. به مأمورین مربوطه دستور لازم در این باب صادر فرمایید که مزاحمتی برای کسی فراهم نشود. نخست وزیر دکتر محمد مصدق. این از نخستین درس های آزادی خواهی در حالی که پس از کودتای 28 مرداد کسی اگر به حاکم یک کتاز آن دوران و به دولت مردان خردپا و یا بلندپایه کوچکترین اعتراضی میکرد حسابش با دستگاه های امنیتی میبود، در این رهگذر تنها میتوان مصدق را با کوروش کبیر انسان دانست که آزادی ادیان را رسمی کرد و گفت تنها خفاش ها هستند که تاریکی، یعنی بخوانید خودکامگی و سانسور را دوست دارند. دل در برابر دشمنان خود یادآور این سخن نیچه است، حتی با ابلیس باید امین بود و اندیشه نیک را فدای هیچ کس و هیچ چیز و هیچ فایده ای نکرد. از این رو باید گفت این فرهنگ خردپرور ایران باستان بود که مصدق را ساخت. دکتر مصدق با شخصیت سازی و بازسازی بسیار مخالف بود و درخواست ایشان این بود که نه در زمان زندگی نه پس از درگذشت کسی تندیسی از ایشان نسازد، خیابانی به نام ایشان نشود. در زمان نخست وزیری دستور داده بود از بکار بردن پیشوند و پسوند و هر گونه القابی در جلوی اسم و بعد از آن برای ایشان جلوگیری شود. آموزش های ارزنده پیشوایی در گذشته ملت ایران پس از کودتای 28 مرداد به دست جیرهکاران امریکا و انگلیس که با همدلی همسایه شمالی که بیشک ایران آزاد و آباد را برای هدفهای سودجویانه خود زیانبار میدانست، هر روز روشنتر از روزهای گذشته ادامه یافت و بیشک در دوران پس از کودتا روشنایی بخش راه همه کوشندگان آزادی و آبادی ایران گشت. دکتر مصدق برای یکایی که ایرانیان گروه ها و پیشه های گوناگون احترام و علاقه بسیار ابراز می نمود و حتی برای بازیافت تندرستی خود حاضر نشد خود را از آنان جدا بدارند. دکتر غلام حسین مصدق در صفحه 152 کتاب در کنار پدرم زیر عنوان بیماری و بعد می نویسد پس از تشخیص بیماری و مشورت با برادر محمد تصمیم گرفتیم او را برای ادامه معالجه به اروپا ببریم. در آن موقع هزینه مسافرت و درمان در خارج از کشور زیاد نبود. از سوی دیگر من چند دوست پزشک در بیمارستانهای سوئیس به خصوص لوزان داشتم و میتوانستم وسایل بسیعی کردم و درمان او را به سهولت فراهم کنم. هنگامی که موضوع مسافرت را با پدر در میان گذاشتم ناراحت شد و با پرخاش گفت چرا به اروپا بروم؟ اگر با دیگران چه فرقی دارم؟ اگر همه مردم که بیمار می شوند برای معالجه به اروپا می روند، پیشوایی در گذشته ملت ایران هنگامی که آگاه شد ممکن است فرزندانش پزشکی از خارج به بازدیدش بیاورند گفت لعنت خدا بر من و هر کس که دیگری و هر کس دیگر که در این زمان خرج چندین خانوار این مملکت فقیر را صرف آوردن دکتر برای معالجه من کند. من خاک پای این ملتم و مقدرات من از مقدرات او جدا نیست. در امکانی در داخل کشور برای معالجه وجود داشته باشد برای من کافی است. به علاوه آوردن دکتر از خارجه توهین به پزشکان ایرانی است و من حاضر به این توهین نیستم. این داستان در روزهای پایانی زندگی پیشوا نشان میدهد که دکتر محمد مصدق نه تنها برای آزادی و استقلال ایران و بر ضد برکشی میجنگی نظرت و نگران یکایی که ایرانیان بوده و در این رهگذر تأمین هزینه زندگی مردم مردم را بر تندرستی خود ترجیح میداد و برای زنده ماندن حاضر به کاری نمیشد که از دید او توهین به پزشکان ایرانی باشد. از این روز که مصدق روز به روز در دیدگاه ملت ایران پرعرجتر گرانمایه‌تر می‌گردد. در صفحه 311 کتاب نامه های دکتر محمد مصدق، نامه شماره 426 پاسخ دکتر مصدق به پیام دوم کنگره کنفدراسیون محصلی به دانشجویان ایرانی در لوزان چاپ شده است. ترازی از این نامه جالب است. از من کاری ساخته نیست جز این که توفیق شما را در راهی که قدم برداشته اید بخواهم. از خدا مسئلت نماید که بتوانید گامهای بلند بردارید و ایران وطن عزیز را به آزادی استقلال برسانید. امید ملت ایران به شما نسل جوان و به آن عده رجال و افرادی است که در راه آزادی و استقلال وطن آنچه توانستند کاری کردند از همه چیز خود گذشتند. در دامه شماره 468 صفحه 341 که همین کتاب در پاسخ به سازمان دانشجویان جبهه ملی آورده است در راه صعب العبور آزادی و استقلال وطن عزیز را در سایه اتحاد و وحدت فکری بپیمایید و هیچ نظری نداشته باشید غیر از اینکه به مرام خود که آزادی و استقلال ایران است برسید. این دلامه به روشنی نشان میدهد که راه مصدق راه آزادی و استقلال است و برای به دست آوردن آن امید به جوانان میهن و رجال فداکار کوشندگان از خود گذشته دارد. رهنمود ایشان برای پیروزی در این راه دشوار یک دلی اتحاد و پشتکار می باشد. در برون از مردهای ایران نیز دکتر مصدق آموزگار کوشش های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه شناخته می شد. جواهر لعل نهرو در سخنرانی خود در دانشگاه دولتی لوموسونس مسکو چنین می گوید: ما در راه استقلال و آزادی هند از مصدق درس ها گرفتیم. بازگو نمودن این گونه سخنها نیاز به یک کتاب دارد. از این روز که پس از 55 سال از کودتا هنوز می شنویم به مصدق راحت ادامه دارد. بیشک شناخت بیشتر این راه برای آبادی ایران آزاد مورد نیاز می باشد. اگر ما از گذشته درخشان پیشوایی در گذشته ملت ایران یاد می کنیم برای بیشتر و بهتر و روشن‌تر شناخته شدن راه مصدق و گام زدن در این راه هست، نه برای بزرگداشت شخص دکتر محمد صدر. دکتر بهروز برود.
آقای کسانی اگر گزارش یا مطلب دیگه هم هست لطف کنید برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
جا داره که اینجا یادآوری بکنم که به مناسبت سال نو و پاسداشت به خونخفتگان راه آزادی کشور داریوش و پروانه فروهر مراسمی در خانه آنها که به خانه آزادی موسوم است برگزار شد که در آن سران جبهه ملی دکتر صحابی، دکتر برومن، آقای سیف، آقای نمازی، آقای بهمنش و کسان دیگری حضور داشتند از جبهه ملی و بسیار بسیار خوشوصو برگزار شد. جوانان و مشتاقان جبهه ملی حضور داشتند. امروز نیز مراسمی در خانه مسئولی آقای سیف برگزار شد که سران جبهه ملی و افراد شاخص جبهه ملی هم از آقای بسته‌نگار و آقای صحابی و آقای سومن و دیگر اشخاصی که از سران جبهه ملی بودن و خانم بهیه جیجانی برگزار شد که بنده هم افتخار داشتم که در این ضیافت بودم و به نکوداشت نوروز پرداختید و در اون مسائل مهم کشور و مسائل مورد ملاحظه و نظر قرار.
جناب کسانی یک بار دیگر نوروز را بر شما و هموطنان شاد باش و تهنیت میگیم و با آرزوی سالی پر از شادی و تندرستی و آزادی در ایرانی مستقل و آباد و آزاد و همگان با هم. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
شب و روز شما خوش. امیدوارم که روزگار خوبی رو داشته باشید و به زودی در کنار همدیگر برای ایرانی آباد و آزاد و مستقل بکوشید.
این چنین خواهد بود. بدرود و خدا نگهدارتون باد. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران درباره اطلاعیه های حزب ملت ایران در مورد نوروز 29 اسفند و همچنین گزارشی از 14 اسفند توجه می فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.